قلم فرسایان.
با ارمغان بهترین درودها
و فرهنگ رادیو آشنا صدای امریکا،
شنونده عزیز و صاحب دل قلم فرسایان، با ارمغان بهترین درودها به شما عزیزان. لیلما حبیب عظیمی هستم، با اتفاق همکاران تکنیکی دقایق چند در برنامه امشب همراه با مهمان عزیز برنامه در خدمتیم. از آنجایی که انسان یگانه موجود است که با تفکر زندگی می کند، می تواند به جایگاه فکر منطقی و اصولی اندیشیدن پی برد، زیرا جهان بدون تفکر نمی توانست انسان را به سرمنزل مقصود برساند. با آن هم پرسشی که به ذهن خطور می کند این است که فلسفه به چی کار می آید و اگر تفکر فلسفی نبود چه اتفاقی می افتاد؟ بنابراین تفکر کلی درباره جهان را اهل فلسفه به عهده می گیرند و فلسفه است که ما را از تفکر جزئی نگر علمی می رهاند. با این حال از فلسفه نمیتوان انتظار داشت که به شکل بیواسطه مشکل مثل ترافیک یا اقتصاد را حل کند. زمانی که در جامعه مسئله ترافیک و بحرانهای اقتصادی به حالت بغرنج میرسد، نشان میدهد که تفکر فلسفی و عقلانیت در آن جامعه دارای مشکل است. بر این اساس فلسفه به عنوان امر واسط میتواند از بار آن مشکلات بکاهد. از این رو فلسفه قوام بخش تفکر و عقلانیت است و به یک معنا با مسائل واقعی زندگی به طور غیر مستقیم سر و کار دارد. این هفته مهمان ما در برنامه دکتر صاحب اخلاق هستند که دکتر حسن اخلاق را با نام و کارهایشان همه شما آشنا هستین، مقیم واشنگتن و هومه می باشند که در برنامه امشب باز هم زحمت کشیده و به استودیوهای رادیو آشنا تشریف آوردن. دکتر اخلاق نویسنده و فیلسوف جسور است که تلاش میکند با کاوش بنیادهای فلسفی راه برای گفتگو میان سنت و مدرنیته و اسلام و غرب باز کند. وی از فلسفه، عرفان، دین، ادبیات و حتی سیاست استفاده میکند تا زمینه ای را برای درک متقابل و همپذیری همدیگر فراهم سازد. آثار و نوشته های منتشر شده اخلاق بیانگر سیر فکری نویسنده است. امشب می خواهیم در یک نظر اجمالی بر آثار منتشر شده دکتر صاحب اخلاق بیافکنیم که ایشان هر یک از اثری را که منتشر شده برای ما به طور خلاص و اجمالی شرح خواهند کرد. محترم دکتر اخلاق، خوش آمدید با برنامه. باز هم از تشریف آوریتان سپاسگزار هستیم.
تشکر از شما دوست بزرگوار از اینکه به ما مجال دادید و خوشحال هستیم که با برنامه قلم فرسایان در خدمت شنونده های محترم هستیم.
خیلی ممنون. خب آیا این کتاب هایی را که بعداً به نام میبریم، آیا این کتاب ها همه در مورد یک سنت فلسفی بحث میکنند یا در پیرامون سنت های فلسفی مختلف نیست توجه داره و این سنت های فلسفی کدام سنت های فلسفی هستند؟ مثلا در اثر شما از مولانا تا نیچه اگر به صورت مختصر و فشرده در یک جمله شرح کنه.
تشکر. بله، در واقع همینطور که نام کتاب نشان میده، حداقل دو سنت فلسفی مورد بحث قرار گرفته. سنت فلسفی اسلامی، البته در از مولانا تا نیچه بیشتر سنت فلسفی اسلامی که علایق و گرایشات صوفیانه و عرفانی و اشراقی داره، بیشتر جنبه اشراقی داره مثل شیخ اشراق، و از اون طرف سنت فلسفی غربی، مشخصا سنت فلسفی اگزیستانسیالیستی مثل هایدگر و نیچه.
بسیار عالی. اثر دوم شما، گفتمان فلسفی اسلام و غرب، توی چی میچرخه؟
این هم همچنان در رابطه با سنت های فلسفی مختلف بحث میکنه، ولی اینجا بیشتر از جنبه عرفانی و اشراقی جنبه فلسفیش قوی تر میشه و مشخصا فلسفه حکمت متعالیه ملا صدرا در سنت اسلامی مورد بحث قرار میگیره، ولی در سنت های غربی فیلسوفای بسیار سترگ و مهمی مانند کانت، ارسطو و اینها مورد بحث قرار میگیرن.
بسیار خوب. اثر دیگه شما سنت روشناندیشی در اسلام و غرب است.
در این اثر در واقع او بار فلسفی خالص خودش نشان میده و حتی از اون نوع نگاه ملا صدرایی گذر میکنه و برمیگرده به ابن سینا و ابن رشد و فارابی که در واقع ببینید در اگر این سه تا اثر با هم یک مقایسه بسیار کوتاه بکنیم، در اثر اول که شوق و ذوق و حالت عرفانی داره، در عرفان عشق و دل بسیار اهمیت داره، لذا نوع دریافتهای درونی و قلبی اهمیت پیدا میکنه. در یکی دوم گفتمان فلسفی اسلام و غرب، این دریافتهای قلبی یک طرف قصه است، یک روی سکه است، روی دیگه سکه باز هم استدلال عقلی خالص و منطقی و ذهنی است، ولی در اثر سوم سنت فلسفی سنت روشناندیشی در اسلام و غرب دیگر او بار عرفانی و بار قلبی و دلی کاملا ازش جدا میشه. میگه ما با یک انسان روبرو شویم، بگذاریم کنار که در دلش چه میگذره و چه الهامی و چه شوقی به دلش میآید، بلکه با ذهن منطقی خاص و خالص با او صحبت کنیم. لذا در سنت فلسفه اسلامی کاملا مشاعی است و در سنت فلسفه غربی هم قرن 18 اروپا رو مورد بحث قرار میگیره که در واقع یک سنت فلسفی دو خاصیت داره، یکی کاملا عقلانی است، دومی است که یه عقل میخواد به مسائل روزمره زندگی پیوند بزنه. در قرن 18 مسئله سیاست بسیار مهم است، مسئله دین بسیار مهم است، مسئله فیزیک نیوتن بسیار مهم است، اینا همه به هر حال یعنی آغاز فیزیک نیوتن است. این به اصطلاح به سمت فیزیک، به سمت دین و به سمت سیاست و مسائل اینچنانی و تاریخ به مسائل توجه میکنه.
خب یک اثر دیگه شما تحت عنوان از سنت بلخ تا مدرنیت پاریس نام داره.
در واقع یک نوع حرکت منطقی در اثر چهارم از فلسفه خالص به دانش‌هایی گذر میکنه که در جامعه ما بیشتر شناخته شده است. یعنی فلسفه در جامعه ما ممکن است یک چیز سخت، انتزاعی، دور از دسترس حساب شود، ولی به مسئله اخلاق توجه میکنه، به مسئله کلام توجه میکنه، به مسئله اسلام سیاسی سید جمال الدین افغانی توجه میکنه، به مسئله امام غزالی توجه میکنه. امام غزالی چه خوبی داره، چه خرابی داره، چه لحاظ به درد جامعه ما میخوره، از چه لحاظ جامعه ما را بهش آسیب میرسانه. بنابراین از سنت بلخ تا مدرنیت پاریس، از فلسفه محض به قلمروهای سیاست، اخلاق، دین و اینها توجه میکنه یک مسئله است، ولی بازم سنت های مختلف مورد توجه قرار میگیره. مثلا امام غزالی با روسو سنجیده میشود در فلسفه غرب، یا در واقع فارابی با ماکیاولی سنجیده میشود. ماکیاولی دوتا کسی است که کاملا در دو جهت مختلف به نظر میرسد، یکی سیاست را مدینه فاضله و کاملا آسمانی میخواهد، یکی سیاست را کاملا زمینی میخواهد و این دوتا با هم مورد سنجش قرار میگیرد و کسای دیگه اینچنینی که دیگه وقتش نیست.
درست. خب آل مکسی میکنیم روی آثار منتشر شده ایتان به زبان انگلیسی، اگر نظر بیافکنین بر آثارتان که به انگلیسی انتشار یافتن، به طور مثال آنچه که تحت عنوان The Secular and the Sacred, Sacred Complementary of Conflictual است، به چه وقت نوشتین و روی چی؟
خواهش میکنم. این اثری که شما نام بردید که من دوست دارم با این عنوان با چون مخاطبای ما در افغانستان است دری ترجمه شده، عرفی و قدسی، دینی و غیر دینی، تکمیل یک دیگر یا مخالفت با هم دیگر، تنازع با هم دیگر، این یک اثر مشترک بین ما و یک پروفسور آمریکایی است به نام جان هوگان که با هم در واقع ادیت کردیم. این اثر بسیار مفصل است، از 36-37 متفکر دنیا استفاده کردیم در این اثر و اونا را ارزیابی کردیم و در نظم هفتگانه قرار دادیم. کل مطلب این کتاب است که در 7 سنت مختلف، اسلام، غرب، مشخصا فلسفه غربی، بعد مسیحیت، بعد در سنت های آفریقایی، در سنت های روسی، در سنت های چین، کنفوسیوس و افراد این چینینی مورد بحث قرار دادیم که رابطه دین با غیر دین چیست.
درست.
از لحاظ فلسفی سکولار اند سیکرت، عرفی و غیر عرفی، این اثر به موضوع میپردازه. غیر از این اثر که در واقع به صورت یک کتاب است، حدود 400-500 صفحه کتاب بسیار مفصل است، ولی نفکر میکنم 700 صفحه باشه همین لحظه یادم آمد، ولی خب به هر حال در آثار انگلیسی دیگری که از من انتشار یافته است، در اونها معمولا یک بخش از او کتاب از من است. خب. یعنی ما در واقع مسئولیت اصلی کتاب به عهده من نیست، یک بخش از کتاب به عهده من است. یا آثار دیگه فراوان است، من فکر میکنم ما نمیتونیم به همه اینا برسیم به لطف الهی. خب به هر حال در جاهای مختلف از اروپا تا کانادا تا آمریکا چاپ شده است. عموم اینها در دو سه موضوع تاکید میکنه. یکی همون نگاه تطبیقی است، مثلا در مجله خاص فلسفی تطبیقی شده بین دئیسم و تئیسم، فیلسوفانی که در واقع خدا را در یه عالم میبینن و فلسفایی که خدا را فقط برای آغاز یه عالم نیاز دارن. مثلا ارسطو یک دئیست است، ولی تامس اکواینس یک تئیست است. حالا ببینیم ملا صدرا یا ابن سینا یا ابن رشد یا کندی از کدام یک از ایناست، و این یک مسئله است. ولی در جاهای دیگه در باب اسلام صحبت شده است، در بحث گلوبالیزیشن، در بحث مهاجرت، در بحث آیدنتیتی و هویت، در بحث تکفیر که الان در جامعه اسلامی خیلی رشد داره، این میگه او مسلمان نیست، او میگه این مسلمان نیست، در بحث تطبیق بعضی فیلسوفان غربی با بعضی فیلسوفان اسلامی، در بحث اصلا رابطه تمدن اسلامی و غرب. یکی از این مقالات مقاله است در رابطه با مسئله حمله تروریستی شارلی عبدو مجله فرانسوی که ایجاد کرد یک جنجال را در دنیا. اینجا میگم که در واقع غربی ها هم ریشه خود فراموش کرده، مسلمان ها هم ریشه خود فراموش کرده، و هر دو گرفتار جنجال های بیخود شده و زندگی را تلخ تر و دنیا را خونین تر و بدتر دارند میسازه. لذا برگرده به عقلانیتی که تمدن غربی را ساخته است و برگرده به عقلانیتی که در اسلام بود و امروز مورد توجه نیست. اینها نمونه است از کارهای انگلیسی که صورت گرفته.
بسیار عالی. خب در برخی از منابع شما با عنوان فیلسوف گفتگو یاد شده، منظور از این چیست و یک فیلسوف گفتگو از نگاه خود شما از نظر سایر دانشمندان چیگونه یک فیلسوف است؟
سوال بسیار خوب است. فیلسوف گفتگو در واقع فیلسوفی است که به طرف مقابل احترام میگذاره و میپذیرد که صاحب حقیقت نیست، جستجو کننده حقیقت است. ممکن است بخش از حقیقت پیش من باشد، بخش از حقیقت پیش دیگری باشد. لذا بیا با هم بنشینیم، ارزیابی کنیم و با هم کمک کنیم تا حقیقت را درک کنیم. در این بحث وقتی میشد فیلسوف گفتگو، یعنی کسی که معتقد است در تمدن‌های مختلف ظرفیت‌های معنوی، ظرفیت‌های اخلاقی، ظرفیت‌های انسانی و ظرفیت‌های پیشرفت وجود دارد. هیچ تمدنی به تنهایی خودش کامل نیست. حالا نامش میخواد تمدن غربی باشد، میخواد نامش تمدن اسلامی باشد، مسیحی باشد، هر چیزی. نباید بین تمدن اسلامی و خود قرآن یا سنت اشتباه صورت گیره. وقتی میگم یک تمدن کامل نیست، یعنی اینکه جنبه‌های مثبت داره، جنبه‌های منفی داره. تمدن غربی هم همینطور است. به هر حال مفاهیم مثل حقوق بشر، حقوق زن، دموکراسی مفاهیم بسیار خوب و ارزشمند تمدن است، ولی در همین تمدن، در همین فلسفه غربی، بحث ریسیسم و بحث نژادگرایی، بحث بی‌توجهی به زن‌ها، بحث به قول مارکس کلاسیسم یا طبقه انگاری، بحث‌های دیگه‌ای هست که تمدن را ضربه زده است و نکات منفی تمدن است. فیلسوف گفتگو یعنی که میگوید بیاییم نکات قوت و نکات ضعف خود را بشناسیم، با کمک همدیگر، هیچ کدام ادعا نکنیم که صاحب حقیقت هستیم، با کمک همدیگر تلاش کنیم که حقیقت را درک کنیم و تلاش کنیم که زندگی ها را بهتر بسازیم و تلاش کنیم که یک همدلی پیدا کنیم. شاید بگوییم این بیان دیگری از نظریه گفتگوی تمدن ها باشه، که تمدن ها با هم گفتگو کنند در مقابل نظریه کلش اف سیویلیزیشن که میگه در واقع تمدن ها با هم جنگ داره، مسلمان ها غرب درک نمیکنن، غرب مسلمان ها را، این دوتا هیچ کدام تمدن چینی را درک نمیکنه، کنفوسیوسی را، و هیچ یک از سه آفریقایی ها را درک نمیکنه، و آینده دنیا آینده نزاع و کشمکش خواهد بود، چون ارزش ها، جهان بینی ها، نوع نگاه ها، نوع نگاه به فامیل و خانواده، نوع نگاه به جامعه، نوع توقع از نظام سیاسی، نوع توقع از نظام تربیتی، نوع توقع از نظام فلسفی فرق داره، و لذا اینجا یک گپ و شکاف و فاصله ایست بین تمدن ها و به حال تمدنی که قوی تر باشه غالب میشه و تمدنی که ضعیف تر باشه از بین خواهد رفت. این یک نظری است، ولی فیلسوف گفتگو یعنی کسی که معتقد است نه، هر تمدن هیچ تمدنی کامل نیست، تمدن ها جنبه های مختلف بالا و پایین داره و انسان ها می توانند با هم صحبت کنند و یک دعوت است که بیایید با هم صحبت کنیم و با هم تشریک مساعی کنیم برای فهم بهتر جهان، برای بهتر شدن زندگی انسان ها و برای تشکیل یک جامعه بهتر یا کمیونیتی جهانی.
بسیار عالی. خب در این اواخر اثر منتشر شده به نام Global Studies Directory با عنوان یک صاحب نظر در مسئله گلوبالایزیشن در این اثر از شما یاد شده، و اگر کمی در مورد توضیح بتین که در مورد مسئله مدرنیته و فلسفه مدرنیته در مطالعات جهانی باعث فیلسوف مسلمان چی جستارهایی را ارائه کردین؟
بله، این اثر توسط انتشارات بریل که اگر انتشارات بسیار معتبر جهانی هست به حال چاپ شده است و در او اثر در رابطه با سه کتگوری گپ میزنه: افراد، ارگانیزیشن ها و کارهای علمی بزرگی که در ساحت در موضوع مطالعات جهانی شدن و جهانی سازی، حالا تعابیر مختلف ما وارد جزئیات نمیشیم، جهانی سازی و جهانی شدن، کسایی که کارهای مهم انجام داده معرفی شده. من هم در او اثر معرفی شدم به عنوان کسی که به هر حال یک نوع توری و نظریه داره در رابطه با جهانی سازی و جهانی شدن. او نکته‌ای که در این اثر مورد توجه قرار گرفته است و ربطی به سوال شما هم بحث مدرنیته و اسلام و کل کار ما داره ایست که در واقع در جهان اسلام دو نوع نگاه هست در باب گلوبالیزیشن. یک عده معتقد است که این جهانی سازی است، یک پدیده غربی است که غربی ها می خواهند ارزش ها و نوع نگاه خود بر همه جهان غالب کنند، لذا این جهانی شدن نیست بلکه جهانی سازی است یا به اصطلاح غربی سازی است، حتی وسترنیزیشن هم رو ترجمه کردن. این یک نوع نگاه است که نگاه غرب ستیزان است و یک نوع نگاهی که در مقابل یه هست میگوید نه، که من اون نگاه مقابل را داشتم و اینجا پروراندم و پیشتر به سال قبلی هم ارتباط داره. این که نه، اصلا اتفاقی که در جهان میفتد، اولا کی گفته است که فقط دستاورد غربی هاست؟ درست است که عموم میدیا در غرب در جهان دست غربی هاست، ولی باز هم به هر حال در شکلگیری جهان غرب، در شکلگیری جهان جدید، غیر غربی ها نقش فوق العاده زیادی داشته است. حالا هزاران مثال هست در بحث، حتی دموکراسی هست در مسئله علم که هست، سیلیکون ولی شما بروید میبینید چه مقدار غیر غربی اونجا هست، در حدی که شما کمتر آدم غربی در دهکده به اصطلاح تکنولوژی جدید انفورمیشن شما خیلی کمتر غربی پیدا میکنید، چه مقدار صنعت طب دست غیر غربی ها هست. ولی فقط این مسئله نیست، در چیزهای دیگه هم هست. بنابراین اولا دنیای امروز تنها محصول جهان غرب نیست، محصول کل بشر است. ثانیا جهان غرب هم نمیتواند به دیگران نبگوید و در درون جهانی سازی یک دعوتی است از دیگران که هر کس توانی داره، هر کس پلانی داره، هر کس همتی داره، هر کس طرحی داره، بیا طرح خود بندازه. بدون شک جهان که ما در اون میبینیم، این جهان به هر حال یک پرنسپل ها و یک اصولی داره که حاکم میسازه و محدودیت ایجاد میکنه. این به معنای این نیست که در جهان غرب یا در جهان جهانی سازی مشکلات وجود نداره، محدودیت های جدی وجود داره، مشکلات وجود داره، ولی خوبی قصه ایست که خودش به این مشکلات خود واقف است و میمانه که این مشکلات هایلایت شود، این مشکلات مطرح شود و راه برای بیرون رفت مطرح شود، برعکس تمدن هایی که به جهانی سازی معتقد نیست، که اونها میگن نه، ما هیچ مشکل نداریم، اگر مشکلی هست ایست شما به ما وقت ندادید که ما کار بکنیم و الا ما هیچ مشکل نداریم، ما اگر بانین، اگر شما توطئه نکنین، اگر شما دست ما رو باز بانین، ما جهان گل و گلاب خواهیم ساخت. این یک تفکر خامی است که وجود داره و به هر حال در گلوبالیزیشن بحث مزه شده است. ما گفتیم که تمدن غربی اولا خودش تنهایی به اینجا نرسیده است، ثانیا باز است نسبت به تمدن‌های دیگر، ثالثا رسالت و وظیفه تمدن‌های دیگر است که بیای اینجا به حال اگر گپی برای گفتن داره مطرح کنه، و رابعا اصلا اشتباه است که ما به یک قرائت و روایت یگانه و واحد از گلوبالیزیشن باور داشته باشیم. گلوبالیزیشن خودش مثل رنگین کمان یک چیز چند رنگه است، متفاوت است. شما در یک کانادا، یک منطقه کانادا که زبان فرانسوی صحبت نکنه با منطقه که زبان انگلیسی صحبت نکنه، از لحاظ نوع نگاهش به مهاجر، نوع نگاهش به دین، نوع نگاهش به دموکراسی، نوع نگاهش به تنوع و دیورسیتی با هم فرق داره. خب در اروپا که فرق فوق العاده زیادتر وجود داره، در آمریکا داستان اصلا یک داستان دیگری است. حالا اینو شما اگر با هند بسنجید که بزرگترین دموکراسی منطقه است، اصلا دموکراسی یک معنای دیگری پیدا میکند. پس کی گفته است که در گلوبالیزیشن یک معنا از دموکراسی، یک معنا از حقوق بشر، یک معنا از حقوق زن، یک معنا از دینداری، یک معنا از بیدینی، یک معنا از روشن فکری، یک معنا از پیشرفت، یک معنا از به اصطلاح اکتشاف، این چیزا وجود داره. لذا این اثر بحثا را مورد توجه نشان داده و به این خاطر مرا به اصطلاح عنوان یکی از افرادی که در این نظر در دنیا مهم است مطرح کرده است.
بسیار خوب. خب با توجه به توصیفاتی که صورت گرفته در این اثر از شما، شما یک استاد فلسفه هستین، بحث پروفسور در دانشگاه ایالتی کاپن تشریف دارین، قبلا در ایران و افغانستان هم فلسفه تدریس میکردین. چی فرق بین تدریس فلسفه در غرب یا در ایالات متحده با تدریس به کشورهای شرقی داره؟
سوالی است که ساعت ها میشه در بارش گپ زد، ولی اگر در حد چند لحظه بخوایم در باب او صحبت کنیم، خب ممکن است بخشی از صحبت ما کمی گزنده به نظر برسد، ولی هدف ما مانند سقراط هست که ولوی که نشستن و گزندگی به نظر برسد، بیدار شدن و توجه یافتن و فکر کردن مخصوصا نسل جوان است. اولا این که فلسفه یک متاع غربی است، این رو باید واقعا پذیرفت. یعنی که در واقع غربی ها به خوداندیشی، به تفکر عقلانی، به تفکر منطقی به عنوان بنیاد جامعه، بنیاد خانواده، بنیاد حکومت، بنیاد همه چیز نگاه میکنند، ولی در جامعه ما عقل این اندازه جایگاه نداره و فلسفه این اندازه جایگاه نداره. فلسفه در جامعه ما بیشتر امور انتزاعی است، اموری است که کسی نمیفهمد که خب چهار تا آدمی که معلوم نیست در چه هوایی هست میرون صحبت از وجود میکنن، ماهیت میکنن، امکان میکنن، ضرورت میکنن، علیت میکنن، بحثایی که برای به اصطلاح عوام است، عوام که هیچی، حتی برای کسی که 12 پاس است یا برها چیز دیگه ممکنه سی جاذبه نداشته باشه.
ببخشید، شما از امروز صحبت میکنین، از عصر که هستیم. در گذشته ها ما فیلسوفان هم داشتیم، شما گفتین فلسفه از زاده غرب است، و اگر به فکر ما میال خطور میکنه که نصیرالدین طوسی را از فیلسوفان بزرگ اسلام میدانستن.
بله، و دقیقا اتفاقا عنوان فیلسوف گفتگو به ایشان هم داده شده است. خواجه نصیر یا بالاتر از او ابن سینا، یا ابن رشد، یا فارابی، اینها در جامعه ما استثناست.
درست.
یعنی اینها در جامعه ما در گوشه هاست. کی از خواجه نصیر صحبت نکنه؟ چهار تا آدم روشن.
پس از کجا پیداست که فلسفه از غرب زاده شده، نه از شرق؟ شرق علمیتش بالاتر بوده در زمان
هرگزش. سوال خیلی خوب است، به خاطر اینکه در جامعه غربی تفکر کانت چی میگوید؟ کانت میگوید که خب به حال شما هیچ چیزی را در این دنیا احساس نکن که صاحب معرفت کامل نسبت به او هستی، شما همیشه دنبال شناختن او باش. کانت میگوید که اصل کار انسان نقادی است، نقد معرفت است، نقد اخلاق است، نقد دین است. شما ببینید حرف کان چه مقدار در جامعه غربی، غربیا تحت تاثیرش است. حالا در جامعه اسلامی شما بفرمایید خواجه نصیر کدام حرف جدی داره؟ چه مقدار مسلمان ها تحت تاثیر خواجه نصیر و ابن سینا است؟ به این خاطر میخوام بگم که فلسفه غرب، درست از شما در سرک های واشنگتن حتی که مرکز آمریکا است رو بروید کانت بپرسید، مردم نمیشناسند، یا بیکن نمیشناسه، یا نیچه رو نمیشناسه. ولی کانت و بیکن و نیچه کاری کرده است که جامعه هم حرف اونا رو هی تکرار میکنه، ولو به زبان عوامانه، ولو به زبان ژورنالیستی. خواجه نصیر، ملا صدرا، بالاتر از او ابن سینا، ابن رشد، فارابی، شخصیت های بسیار بزرگ است، ولی اینا در جامعه ما تبدیل به چیزی نشده است که در واقع فکرش در روزنامه های ما، در مکاتب ما، در سیستم تعلیمی ما، در غیره، در اینا حضور داشته باشه. فقط اینها مثل بت‌هایی شده که ما احترام میگذاریم. ما هم کسی بودیم، اگر شما کسی هستید ما کستر بودیم. در این حد اینا یعنی فقط برای نوستالژی ما، برای احساس شخصیت کردن ما به درد میخورد. ما دلداده خواجه هستم یا مشخصا ابن رشد هستم. ابن رشد جامعه غربی را تحول داده است. مدرنیته غربی به یک معنا زاده ابن رشد است. رنسانس زاده ابن رشد. رسما شاگردان ابن رشد، شاگردان مستقیمش نه، شاگردان فکریش، یعنی کسایی که نام خود را ماندن ابن رشدیان غربی. اینها دانشگاه پاریس را، دانشگاه آکسفورد را، دانشگاه کمبریج را، دانشگاه پادوای ایتالیا را، اینها دانشگاهی است که رنسانس غربی را ایجاد کردند. اینا را میچرخاندن در حدی که پاپ اون زمان تکان داده بود، میگفت ابن رشدی ها کافرن. ولی در جامعه اسلامی شما بروید در دپارتمان فلسفه دانشگاه کابل، اصلا نمیگویم که بروید به اصطلاح به چیز، ابن رشد رو کتاب مبعد طبیعه، شرح مبعد طبیعه ابن رشد رو ببینید کسی خوانده است اصلا؟ آگاهی ازش داره؟ فصل مقال ابن رشد رو، ابن رشد خودش توری در جامعه امروز همین حرفی که ما و شما میزنیم که ممکن است شما هم حق باشید، ما هم حق باشه، دیگری هم حق باشه، اولین کسی که در فلسفه اید رو به طور جدی مطرح کرده پیروان ابن رشد به نام دبل تروث، حقیقت دوگانه. به عربی هم ترجمه شده حقیقت مضاعف. ولی چه مقدار در جامعه اسلامی یا در جامعه‌ای که به نام ابن رشد بر سینه میزنه، آفریقا نصفش به هر حال مرید ابن رشد است، از لازم که ایشان مذهب مالکی داشت و در آفریقا مثلا ایشان از مفتیان مالکی بود، یعنی آدم خرد نبود، بسیار فقیه کلانی بود که متاسفانه کم شناخته شده است. و من میگم اتفاقا یک نکته است که بزرگترین فیلسوف مسلمان بزرگترین فقیه هم بوده است. به هر حال ولی چه مقدار با حقیقت مضاعف ابن رشد آشناست؟ ولی این رو شما میبینید در جامعه غربی هر طفل میشناسه، نام ابن رشد نمیشناسه، نمیدانم، و حتی شاید گاهی اوقات تعصب موجب شه اصلا نگه کی از ابن رشد است. ولی ابن رشد یک چنین تحولی در جامعه غربی ایجاد کرده است که ما میگیم تمدن غربی تمدن فلسفی است. شما اگر در موتر سوار میشید از یک همکار خودتان بپرسید چی درس میخوانید یا طفل چی درس میخوان، اگر بگه فلسفه، ممکن است خنده ما و شما یا او بیایه، به خاطر اینکه اینها هم به فلسفه به عنوان یک چیز عجیب و خیلی آسمانی نگاه میکنند. ولی فیلسوفانش و تمدنش این هنر را داشته که همون چیز آسمانی را بین جامعه بیاره، نامش نبر خودش باشه. ولی در جامعه ما ممکن است نامش باشه که ما خیلی اهل فلسفه ایم و فیلسوف داریم و ابن سینا داریم و فارابی داریم، ولی عملا نه فلسفه است و نه چیز. و تدریس فلسفه در اینجا در واقع شیوهش اصلا فرق میکنه. اصلا ما اولین کاری که انجام میکردیم دو هفته اول در صنف فقط راه استدلال کردن را یاد میدادیم. و استدلال هم خیلی استدلال امروزی، ما در جامعه خود ما هم منطق درس میدیم، ولی منطق ما خیلی حالت کلاسیک و خیلی حالت به اصطلاح خسته کننده داره. بعد از او به فلسفه‌های مختلف و مباحثم صرفا مباحث در واقع انتزاعی و مباحث حتی متافیزیکی نه، ما مثلا بحث زنان، بحث فمینیسم، بحث کلاس های مختلف، طبقات مختلف در جامعه، بحث نژاد، اینها بحث های جدی فلسفه است که در اینجا درس داده میشه در کلاس های عمومی فلسفه، ولی در جامعه ما نه.
دکتر صاحب، این روی پرسش باز هم بحث خود داشتیم در آینده، انشالله بازم تشریف میارین، چون ناگزیر هستیم برنامه را به پایان برسانیم. پرسش ها زیاد است، انشالله که بازم با شما خواهد بودیم. و در آخر همه قدر برداشتی که من از بیانات شما کردم این که اندیشه های فلسفانهی که در شرق بوده بیشتر مورد عمل قرار داده نشده، از اندیشه ها زیاد کار گرفته نشده و صرف به نام باقی مانده. برحال آموختیم، بسیار زیاد تشکر میکنیم از حضور تشریف آوریتان، انشاءالله در برنامه آینده باز هم شما را زحمت میده.
سلامت باشید، تشکر از اینکه فرصت مهیا ساختن لیلی ماچون، و برای شما و شنوندگان محترم آرزوی موفقیت میکنیم، یار زنده و صحبت باقی.
بسیار تشکر. شنوندگان ارجمند، در همینجا برنامه امشب قلم فرسایان را به پایان میرسانیم. تا هفته آینده که باز هم مهمان عزیز ما دکتر صاحب حسن اخلاق خواهد بودند، شما را به خداوند بزرگ می سپاریم. شب همه ایتان بخیر.